پیامک کنید. به ساعت 21 رسیدیم، به مدت 53 دقیقه گفتگوی علمی رو بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
اسناد بالادستی به چه طریق در ایجاد و توسعه دیپلماسی علمی بازیگری دارند؟ آیا دیپلماسی عمومی راهی برای غلبه بر چالش‌های جهانی است؟
دیپلماسی علم و فناوری از اشکال نسبتاً جدید دیپلماسی است که موضوع اصلی آن کاربرد ظرفیت‌های علمی برای کمک به تحقق و پیشبرد اهداف سیاست خارجی است. گاهی میتوان از علم و فناوری به عنوان ابزارهای دیپلماسی بهره گرفت و در مواقعی نیز از ظرفیت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی برای پیشبرد علم و فناوری استفاده کرد. به جهت اهمیت این مسئله بود که گسترش دیپلماسی علمی با کشورهای مختلف مورد توجه مسئولین دولت قرار گرفت. رؤسای جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ونزوئلا و همچنین امیر قطر، وزیر امور خارجه پاکستان، رئیس مجلس ارمنستان و وزیر کشور عراق به تهران آمدند و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. از محورهای مهم این دیدارها تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های علم و فناوری در توسعه روابط بود. رئیس جمهور ونزوئلا برای تشکیل کارگروه مشترک در حوزه ارتباطات و فناوری و امضای توافقنامه‌ای در زمینه گسترش روابط در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توافق شد. در جریان سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران، 16 سند همکاری از جمله تفاهم‌نامه‌ی مبادلات علمی، فرهنگی، هنری و آموزشی به امضا رسید. در جریان سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران نیز، یادداشت تفاهم علمی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری استان خراسان رضوی و ایالت ختلان به امضای طرفین رسید. امضای اسناد همکاری و یادداشت تفاهم در زمینه مبادلات علمی و فرهنگی میان تهران و نورسلطان یکی دیگر از اقدامات دولت در جریان سفر رئیس جمهور قزاقستان به ایران بود. معنای این تحولات این است که به جای معطل نگه داشتن کشور، می توان با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دوباره ایران را تبدیل به یک مرکز تجارت و ترانزیت کرد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی در رابطه با موضوع دیپلماسی علمی با هم صحبت میکنیم. جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده، سرکار خانم شیما اهدائیوند صدا بردار و بنده امیر جبلی کارشناس موجی این گفتگو، این برنامه رو با افتخار و اشتیاق تقدیم حضور شما شنوندگان همیشه همراه میکنیم. تشکر و قدردانی میکنم از همراهی همیشگی شما شنوندگان ارجمند. در این برنامه با 4 میهمان خدمت شما عزیزان خواهیم بود. جناب آقای دکتر علی کیهانیان، دبیر کل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی کشور، محقق و مدرس دانشگاه، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه حامیان مردم. دکتر خسرو رضازاده، دبیر کل اسبق شورای مشاورین وزارت امور خارجه. گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر رضا غلامی، رئیس محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. همچنین گفتگو خواهیم داشت با جناب آقای دکتر قاسم عمو آبدینی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. سلام و تقدیم احترام شایسته خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو که دعوت ما رو پذیرفتن و در استدیو ما رو همراه هستن تا در رابطه با این موضوع مهم با هم گفتگوی هدفمندی داشته باشیم. خب نظر جناب دکتر رضازاده شویم.
تشکر میکنم از برنامه ریزی همچین موضوعی از طرف رادیو گفتگو. هم سلام و عرض ادب دارم خدمت برادر عزیزم جناب دکتر کیهانیان و همچنین شنوندگان محترمی که از رادیو گرانقدر و گرانسنگ صحبت‌های ما رو و حرف‌های ما رو می‌شنوند. عرض شد که در خصوص دیپلماسی علمی در واقع تعریفی که بخوایم ازش بکنیم میشه گفت که از لوازم تفوقی دیپلماتیکی در ارتباط بین المللی در موضعی است که دستیابی به علوم، فناوری و وارد کردن دستاوردهای حاصل از آن به عنوان دیپلماسی علمی یاد میشه. در واقع من اینجوری ترجیح میدادم که موضوع دیپلماسی علمی، خود مفهوم دیپلماسی علمی اینقدر گسترده است که در واقع میشه عنوان کرد که زیر ساخت اصلی همه حوزه‌های دیپلماسی است. در واقع دیپلماسی علم به طور خاص موضوع تاکتیکی نیست، یه موضوع راهبردی استراتژیکیه.
من سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر رضازاده که به مطالب مهمی اشاره کردید.
نشست تخصصی دیپلماسی علمی، فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها برگزار شد. موضوع اصلی این نشست دیپلماسی علمی به عنوان یک زبان بین الملل بود.
دستگاه بادکننده بالون در رگ‌های گرفته قلب در جریان عمل آنژیوپلاستی یکی از محصولات دانش بنیانی هاست.
این محصول سالانه بین 150 تا 200 هزار عدد مصرف کشوری داره. ما الان نمونه داخلیش رو بومی‌سازی کردیم.
محصولات و تجهیزات پزشکی ایرانی که ساخت پژوهشگران کشورمان است و حالا به عنوان هدیه‌ای فناورانه از سوی رئیس جمهور در سفر به کشورهای منطقه اهدا می‌شود.
قبل از اینکه آقای رئیس جمهور وارد اون کشور بشن، هدیه‌ای که باید بدن رسیده و مستقر شده و تیم ایشون رفته مستقر کرده این هدیه رو. در یکی از سفرها آزمایشگاه نانو رو هدیه کردن با امکانات کاملش.
هدایای این چنینی به رسم دیپلماسی باب صادرات رو برای محصولات دانش بنیان باز میکنه، موضوعی که در نشست تخصصی وزیر خارجه با اهالی علم و فناوری مطرح شد.
نگاه در حقیقت بهره گیری از علم و فناوری در اقتدار ملی و اقتدار در حقیقت حوزه دیپلماسی آنچنانی که باید و شاید از فرصت‌هایی که به دست آوردیم کار نکردیم.
اگر دیپلماسی در حوزه اقتصاد، ورزش، دیپلماسی‌های عمومی بخواد توسعه پیدا کنه، بنابر قاعده باید با دیپلماسی علم همراه باشه.
ما در عرصه علمی و دیپلماسی باید استانداردها رو بپذیریم. دیپلماسی علمی بدون مرجعیت علمی مقدور نیست.
مسئولان حوزه سلامت بر ترویج دیپلماسی فناوری در حوزه پزشکی تأکید داشتند.
ایجاد بالندگی در دانشگاه، دانشگاهی که مستقل و بالنده نباشند در حوزه بین‌المللی سازی هم ابتر خواهند بود.
بحث دیپلماسی علمی رو به همین شکلی که عزیزان گفتن، این با ترویج پیدا کنه، بیاد در سطح دانشگاه ها و حتما عنوان دیپلمات رو باید براش گذاشت.
هم‌اکنون دیپلماسی علم و فناوری یک زبان بین‌المللی در عرصه علمی به شمار می‌رود.
من به شما میگم ما بیش از 90-95% تجهیزاتمون الان خودمون می‌سازیم.
در وزارت خارجه یه دستیار علم و فناوری می‌گذاریم از جنس خودتون و از همکاران خودتون، نه از بین دیپلمات‌های وزارت خارجه، از بین شخصیت‌های دانشگاهی.
توسعه فعالیت‌های فناورانه و دیپلماسی علم و فناوری امروزه یک مدل تأثیرگذار در تعامل بین‌المللی برای توسعه هر کشور در تمامی حوزه‌های علمی محسوب می‌شود.
خب نظر جناب دکتر کیهانیان رو می‌شنویم در رابطه با اینکه دیپلماسی علمی قدرت نرم میاره و اینکه اسناد فرادستی ایران بر محوریت دیپلماسی علمی چقدر تونسته تأثیرگذار باشه با توجه به اینکه محور اصلی برنامه ما گفتگوی علمی هست و دیپلماسی علمی ما سعی میکنیم که بر این محور حرکت کنیم و مطمئنم که خروجی این برنامه یک رهاورد و دستاورد خیلی خوبی خواهد داشت برای شنوندگان و مسئولین. از آقای دکتر کیهانیان در این رابطه میشنویم.
با نام یاد حضرت حق، خالق هستی بخش جهان آفرین، و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و دست اندرکاران برنامه وزین گفتگوی علمی در بحث دیپلماسی و گفتمان بین المللی در حوزه‌های مختلف. این یکی از مبانی است که در هم دین ما وجود داره و هم اعتقادات ما و یک سابقه پیشینه خیلی وسیعی در این حوزه در کشور ایران رقم خورده و وجود داره. یک نکته اساسی است. همچنان که رسول گرامی اسلام به محض اینکه دولت اسلامی شکل میگیره با کشورهای دنیا مکاتبه میکنه و این گفتمان و گفتگو رو بابش رو باز میکنه تا جایگزین در واقع جنگ‌های قبیله‌ای و کشورگشایی‌ها و این مسائل قرار بگیره. دیپلماسی علمی هم که یک بخشی از ارتباطات بین‌المللی هست و ایجاد گفتمان و هنر ارتباط با در واقع دنیا، یکی از ویژگی‌های لازم و الزامی است که در بحث دیپلماسی و ارتباط با دنیای بین‌الملل و 194 کشور به نظر میرسه که الزامی باشه. ما از این منظر بایستی به موضوع نگاه بکنیم در سه حوزه. یک حوزه این که داشته های ما در کشور جمهوری اسلامی چه مبانی هست، چه ساختاری هست و چه ویژگی هایی وجود داره و آیا نقشه جامعه علمی برای این موضوع در کشور شکل گرفته یا خیر. این یه نکته اساسی است. نکته بعدی لزوم در واقع دیپلماسی علمی در جهان و کشورهای متعدد، به خصوص کشورهای قدرتمند جهان که در حوزه‌های علمی بیش از 99% مبانی علمی در ید اختیار اینهاست که ما در بحث جایگاه علمی تقریباً 1% علوم دنیا رو احاطه داریم و اشرافیت داریم. این نکته اساسی است. امروز دیگه در دنیای کنونی دیگه پنتاگون دنبال لشکرکشی و جنگ‌های سخت نیست، بلکه دنبال قدرت نرم هست که حتی بعد از جنگ جهانی دوم به جنگ سرد هم معروف شد. امروز با رشد مبانی علمی و موضوعات مختلف سایبری و اینها به جنگ نرم یا قدرت نرم اطلاق میشه که در این برتری علمی در دنیا برای اون کسانی است که در حوزه علم و فناوری توانستند به علوم جدیدی دست پیدا بکنند که این رو برتری می‌بخشه در همه حوزه‌ها. پس این یک نکته اساسی است که حتی در انگلستان از بحث در واقع دیپلماسی علمی به بحث یا به عنوان هویج به جای چماق در واقع اطلاق می‌شود. بله. این به این شکل هست که بالاخره یک سری مسائل و مبانی هست و برای این مسائل هم استراتژی‌های مختلف، راهبردهای مختلف
برای دیپلماسی علمی
تدوین شده و در واقع به کارگیری می‌شود. این یه نکته اساسی است. نکته بعدی نوع کاربرد این دیپلماسی علمی در دنیا توسط جریان سلطه و جریان در واقع کشورهای توسعه در حال توسعه چگونه میتواند باشد. این سه مبانی است که به نظرم میرسه که در این بخش از برنامه قابل بررسی است در این فرصت محدودی که وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب دکتر کیهانیان. آقای دکتر رضازاده، در رابطه با اولویت بندی اشاره فرمودین، آیا علم اولویت دارد؟ آیا دیپلماسی اولویت دارد؟ آیا اصلا ما باید به این موضوع بپردازیم که کدوم اولویت دارد یا نه این ترکیب ارزشمند رو بیاریم در ریل توسعه پایدار کشور قرار بدیم؟ بیشتر در این رابطه صحبت کنیم.
بله. سوال اساسی و خوبی است، چون هم میپردازه به بحث مصوفایی در خصوص علم،
بله،
ساینس، و هم میپردازه به بحث دیپلماسی. عرض خدمتون که الان ما بخوایم بگیم نظام جهان چه نوع نظامی است؟
بله.
یه نظام در واقع میشه بخوایم بگیم نظام آنارشیکه، یعنی یه قطب خاصی نداره. در یک نظام
چند قطبیه؟
نه فعلا نه، فعلا داره به سوی چند قطبی پیش میره، ولی بله، نظام آنارشیکه. آنارشیک یعنی نه به عنوان هر جمعه، در واقع به عنوان این که هر کسی بیشتر زورش بیزه و فرمان روایی علمی داشته باشه. عنایت می‌فرمایید. ولی در این که مثلا چه اولویتی ما بدیم. من یه مثال بزنم، الان 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره.
بله.
ما در 10 سال یا 15 سال یا تلویحا 20 سال اول انقلاب اسلامی تفوق علمی که الان داریم موقع نداشتیم، درسته؟
بله.
ولی آیا دیپلماسی داشتیم یا نه؟ این نکته خیلی جالبی میتونه باشه از منظر سیاسی، که ما دیپلماسی داشتیم. ولذا من اینجا یه حاشیه باز کنم که کشورهای جهان سوم در واقع کشورهای پایین به ما خیلی مدیونن، میتونن مدیون باشن. چرا؟ چون حتی ما در اون موقع هم علارغمی که علم کافی برای بحث دیپلماسی علمی نداشتیم، ولی دیپلماسی رو رها خداوکیلی نکردیم. سفارتخونه های ما، دیپلمات های ما حتی المقدور در قالب و چارچوب مفهوم دیپلماسی کار میکردن. پس داشتن فهم دیپلماسی، ببین ما یه دانش سیاسی داریم، یک فهم سیاسی داریم. دانش سیاسی را ممکنه خیلی ها داشته باشن،
بله،
ولی فهم سیاسی برای این که در یک هنر سیاسی رو چگونه بکنه، اینو میشه میگن فهم سیاسی. خیلی ها بزنم.
الان ما تو چه وضعیتی هستیم آقای دکتر رضازاده؟
ما الان اگه بخوایم چه وضعیتی باشیم، پس باید اجازه بدید تحت عنوان جایگاه دیپلماسی علمی در کشورمون کجا میرو اینو روش بحث کنیم.
بله.
خب روش بحث کنیم دیگه. بله. در واقع یه سری نظرات شخصی، اما یه سری مکتوبات هم هست. مثلا در سند چشمانداز ششم بندی داریم که طبق آن ایران باید در افق 1404 الهام بخش جهان اسلام باشد. یکی از مهمترین حوزه‌هایی که ایران میتواند الهام بخش باشد حوزه علم و فناوری است.
تمدن نوین اسلامی هم برگرفته از همین دیپلماسی علمی میتواند باشد.
حتما میتواند باشد، چون ببین هر موضوع پرابلماتیک در جهان،
بله،
باید از منظر دیپلماسی سیاسی، همچون که برادران جناب دکتر کیهانی فرمودن، دیگه زمان در واقع به کار بگیری دیپلماسی خشونت آرام آرام کنار مکنونات سیاسی اعمال میشه، اما با ترفند دیپلماسی سیاسی و آرام و نرم. اما این به اصطلاح نکته دومی که می‌خواستم مطرح کنم، حالا مثلا جایگاه دیپلماسی علمی در چین، الان در اسناد بالادستی در برنامه ششم توسعه یه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت که اولین جلسه‌اش در سال 1996، ولی الان همین الان که شما دارید با بنده مصاحبه می زحمت کشید مصاحبه کنید، جایگاه دیپلماسی علمی در برنامه هفتم توسعه کشور در حال تدوینه و تبیینه بین مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت و هیئت دولت و خود ستاد فناوری یا معاونت دیپلماسی و فناوری ریاست جمهوری. اینجا بایستی اون سوال شما، در اینجا بایستی در واقع جایگاه دیپلماسی علمی در برنامه هفتم توسعه کشور اینجا واقعا با لحاظ بشه. اگر لحاظ نشه، در واقع معنیش اینه که ما به اون منظور دیپلماسی علمی چی اتفاق نظر نداریم.
آقای دکتر رضازاده، من موضوع رو میخوام عرض کنم خدمت جناب عالی و همچنین آقای دکتر کیهانیان و شنوندگان ارجمند. ما نزدیک به 15 اسناد بالادستی داریم در حوزه آموزش و پژوهش در حوزه علمی، از نقشه جامعه علمی کشور گرفته تا قانون اساسی ما تا سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و خیلی از منظومات و ترکیب‌های علمی و پژوهشی که در کشور هست. هرم نخبگانی داریم، ترکیب‌های دانشگاهی بسیار اثربخشی داریم، در خیلی از منابع معتبر بین المللی ما تونستیم که از حیث تولید علم سکوهای معتبری رو تسخیر کنیم. همه اینا با هم جمع میشه. آیا ما در دیپلماسی علمی الان وضعیتمون با توجه به این سبد علمیمون به چه نفع است؟ بیشتر در این رابطه صحبت کنیم آقای دکتر.
بله، خیلی ممنون از باز سوال اساسیتون، برای این که در واقع من حالا یعنی در واقع یه انتقادی باید کرد برای این دیپلماسی علمی قبلی داشتیم. مثلا میگم مسئول این دیپلماسی علمی در قبل گفت در نقش اینجوری میگه،
در نقشه جامعه علمی کشور نکات بسیار ارزشمندی وجود دارد، اما از منظر دیپلماسی نکات جدی در آن نیست و جملات آن شبیه سند چشمنداز و کلیگویی است. ایران هرگز از طرف دانشمندان برای چانه‌زنی استفاده نشد. ببین این حرفا مال دو سه سال قبله. جهان بین الملل و اینقدر سریع پیش میره که ما اگه بخوام الان تعریفی برای جایگاه دیپلماسی علمی کشورمون داشته باشیم، باور بفرمایید الان با سال گذشته خیلی فرق می‌کنه.
یقینا همینطور. از آقای دکتر، حالا آقای دکتر کیهانیان هم به ما کمک کنن، طبق برآورد و تحقیق محققین علوم ارتباطات هر 73 روز یک بار دانش دو برابر میشه، یعنی واقعا یک رشد عجیب و غریبی داره، یک رشد حجیم و تصاعدی. آقای دکتر کیهانیان، با توجه به فرمایش آقای دکتر رضازاده و عرض بنده، این سبد علمی ما، این پورتفوی ما چقدر میدونه تاثیرگذار باشه بر دیپلماسی علمی ما؟
ببینید، فعلا روی کاغذ ما خیلی از پیشرفت‌ها رو در واقع برای خودمون چشمانداز ایجاد کردیم. بله. و بایستی به اون نقاط برسیم، از جمله دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در جهان اسلام و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان که اشاره شد، و عرضم از اینکه در حوزه خاورمیانه، در حوزه آسیا و در جهان اینها چشم‌اندازهایی ایجاد شده. همکاری بین‌المللی با اولویت کشورهای جهان اسلام، ایجاد شبکه‌های پژوهشی در داخل و خارج از کشور برای انتشار و تبادل دانش و فناوری متناسب با اولویت‌های ملی، از این قبیل با اون اسنادی هم که حضرت عالی فرمودید 15 سند، متاسفانه یک، ما قانون مدون برای ارتباط و شاخه و دالون‌های ارتباطی با بین‌الملل، فضای بین‌المللی وجود نداره. شاید به شکل جزیره‌ای انجام میشه.
آقای رضازاده این موضوع رو نمیدونم حالا تایید میکنن یا تکذیب میکنن.
به عنوان مثال نه، دلیل میارم برای این موضوع. یکی اینکه دانشگاه‌های ما یک دفاتری مثلا افتتاح شده یا ایجاد شده تحت عنوان دفاتر علمی و امور بین‌الملل، که به شکل جزیره‌ای هر دانشگاه موظفه که یک ارتباطی برای تبادل دانشجو، تبادل علم اتفاق بیفته. یک نکته اساسی،
یعنی همون بنیان دیپلماسی علمی رو در حد تبادلشون رقم بزنن.
نه، ببین، برای دیپلماسی و گفتمان دو سمت دیگه، یک در واقع دو سمت، دو وجه وجود داره برای این گفتمان. برای اینکه بنشینی گفتگو بکنی، باید ظرفیت ایجاد بکنی. چون در ظرفیت داخلی رو ایجاد میکنی، وارد ظرفیت بین‌المللی میشوی. بله. یک، اول از اینکه تبادل اطلاعات بکنی، هم افزون بر اطلاعات خودت در واقع ایجاد بشود، همین که بتوانی به طرف مقابل هم در واقع اطلاعات بدهی، یعنی یک فناوری و توسعه علمی هم به او هم در واقع برد بردی شکل بگیرد. اگر شما در موضع ضعف بخوای این گفتمان رو ایجاد بکنی و اجرا بکنی و اقدام بکنی، قطعا موفقیتی در بر نخواهد داشت. این یک نکته اساسی است. نکته بعد این که ما در دنیا ملاحظه میکنیم که سمینارهای متعدد، جایگاه متعدد و عرضم از این که مجالس مختلف برای پردازش علوم نوین شکل میگیره، طوفان فکری و طوفان مغزی انجام میشه.
بله.
و به عنوان استراتژی حرکت در مسیر علوم در واقع شکل میگیره. به عنوان مثال عرض میکنم، آقای فوکو مثلا میاد بحث پست مدرنیته رو با کمک جمع کثیری از علم مدیریت در پنتاگون ایجاد میکنه برای تسلط نرم بر دنیا و برای تسلط علمی بر دنیا، و 150 اصل تبیین میکنن. بعد در این اصول میفرمند که ورد فور آس، دنیا برای ماست. بعدم کسانی که میخوان وارد این بحث پست مدرنیته بشوند، بایستی دانش‌های خودشون رو و دانش‌های خودشون رو بیرون در بگذارن. پس بنابراین ما میبایست به عنوان اینکه یک مرجع علمی در دنیا جهان اسلام میخواهیم باشیم، بایستی مطابقه با علوم جدید حتما خودمون رو تجهیز و مجهز بکنیم به این علوم جدید.
سپاسگزارم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر رضا غلامی، رئیس محترم مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. آقای دکتر غلامی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم از اینکه به گفتگوی علمی تشریف آوردید و ما رو به صورت برخط همراه هستید. آقای دکتر غلامی، ما در رابطه با دیپلماسی علمی صحبت میکنیم و اینکه جایگاه ایران در این مسیر به چه صورت است. از شما میشنویم.
بله، عرض میشود که همونطور که مستحضر هستید، حرکت علمی در دنیا یک حرکت تکاملی است و فعالیت های علمی به شکل زنجیره‌ای پیش میرن و به همدیگه متصل هستن. نمیتونه کشوری در حوزه پیشرفت علمی رویکرد جزیره‌ای داشته باشه. باید دائما ارتباطات و تعاملات علمی خودش رو گسترش بده. جمهوری اسلامی هم سیاست تعاملی و ارتباطی داره، اما بسترهای لازم در این خصوص اونچنان که شایسته است هنوز فراهم نشده. بسترهای مختلفی میخواد این ارتباطات.
علتش چی هست آقای دکتر؟ علتش رو هم بفرمایید.
دلایل مختلف داره. یه دلیلش میتونه زبان باشه. به هر حال زبان ما، زبان علمی ما، زبان محدود هست و امکان برقراری ارتباط در سطح وسیع با محافل آکادمیک دنیا رو نداره. یه دلیلش
منظور تو زبان فارسیه دیگه؟
بله، زبان فارسی هنوز نتونسته به یک زبان علمی رایج در دنیا تبدیل بشه. البته یک چشمندازی هست که ما انشالله بتونیم زبان فارسی رو به این تراز برسونیم، اما با این چشمنداز فاصله زیادی داریم.
بله،
ولذا ارتباطات و تعاملاتمون در محافل علمی به کندی و با سختی پیش میره. به دلیل دیگرش میزان تقرب ما به مرزهای علمی است که در بعضی از رشته ها ما نزدیک به مرز علمی هستیم، حتی ممکنه که در مرز علمی حرکت بکنیم. در بعضی از رشته ها و عرصه ها متاسفانه از مرز علمی خیلی عقب هستیم و همین فرصت ارتباط و تعامل با بعضی از محافل درجه یک علمی دنیا را از ما میگیره. و مسئله دیگه این هست که فرهنگ کار تعاملی و ارتباطی در دانشگاه های ما و در مراکز تحقیقاتی ما هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده، نهادینه نشده و روی این هم باید کار بکنیم. اینها جزء زمینه ها و بسترهایی است که باید برای دیپلماسی علمی در کشور فراهم بشه. البته وزارت علوم در حال حاضر دیپلماسی علمی رو به عنوان یک سیاست اعلام کرده، داره گامهایی رو برمی‌داره. خود مؤسسه ما برای ایجاد بسترهای مساعد دیپلماسی علمی گفتگو بین متفکران ایرانی و متفکران غیر ایرانی رو مدتی است که آغاز کرده. سلسله نشست‌هایی رو ما به شکل دائم داریم برگزار میکنیم برای اینکه دیالوگ بین متفکران ایرانی و غیر ایرانی بتونه ایجاد بشه، فرهنگ ارتباط و تعامل و کارهای گروهی بتونه شکل بگیره.
چشماندازتون چی هست آقای دکتر در این رابطه؟
بله؟
چشماندازتون چی هست در این رابطه؟
من معتقد هستم که اگر ما اراده بکنیم و بسترهای لازم رو فراهم بکنیم، میتونیم دیپلماسی علمی رو از شعار به عمل تبدیل بکنیم. در غیر این صورت ممکنه که در حد همین برنامه‌های مختصر و ارتباطات در واقع مقطعی و پراکنده این کار بمونه. نیازمند یک برنامه ریزی جامع هستیم، یک برنامه ریزی که بتونه ظرف چند سال بسترهای لازم رو فراهم بکنه و بعدم اقدامات عملی در این زمینه شکل بگیره. البته آفاتی هم میتونه داشته باشه دیپلماسی علمی، از جمله این که سیاست بومیسازی علم رو در کشور تضعیف بکنه یا اینکه استقلال علمی ما رو تو بعضی از زمینه ها کاهش بده.
بله.
یا راه‌های نفوذی رو برای جاسوسان علمی به وجود بیاره که از بستر تعاملات استفاده میکنن برای دسترسی به در واقع اطلاعات گرانبهای علمی کشورها. این آفاتی است که در دیپلماسی علمی وجود داره.
ولی خب الان تولیدات علمی
در همه کشورها. بله
آقای دکتر، الان تولیدات علمی ما که به هر حال دانشجویان اساتید منتشر میکنن در نشریات بین المللی، این به چه صورت هست؟ آیا این جزء آفته؟
ببینید، ببینید ما به هر صورت مجبوریم که با حرکت جهانی علم جلو بریم و اینها مزیت‌هایی برای ما دارن که ما نمیتونیم از این مزیت‌ها خودمون رو محروم نگه داریم، اما باید توجه بکنیم که این حرکت‌ها بدون